المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تقدم ان فقها ان الخاصه الاصحاب من الاماميه اتفقوا على عدم ثبوت الولاية العامة للمرأة ولم يخالف في ذلك أحد وإنما خالف بعض المتأخرين في ولاية المرأة على القضاء في الأمور الجزئية بين النساء فيما تقبل شهادتهن و هذا لا يضر بذلك الإجماع معقده خص من ذلك مضافا إلى أن مخالفة المتأخرين لا يضر بإجماع القدماء. وأما العامة حكى الشيخ ونسب إلى أبي حنيفة أنه قال بثبوت ولاية المرأة على القضاء، وأيضا إلى ابن جرير التبري الآملي من العلماء الأقدمين من أهل العامة على التحقيق أو على الأقوى أنه أيضا قال بولاية المرأة على القضاء، ولم ينسب إلى غيرهما من قدماء أهل العامة هذه الفتوى. يعني مشهور علماء العامة أيضا قالوا بعدم ثبوت الولاية العامة للمرأة على القضاء، وإنما نسب إلى أبي حنيفة وابن جرير التبري من علماء العامة الأقدمين أنهما قالا بثبوت ولاية المرأة على القضاء على النهب العام. ولكن لا يهمنا مخالفة بعض العامة بعد اتفاق أصحابنا على عدم ثبوت الولاية العامة للمرأة على القضاء. هذا تنقيح كلمات الفقهاء من العامة والخاصة. وأما الاستدلال فقد استدلوا لعدم ولاية المرأة على القضاء بالكتاب والسنة والسيرة. أما الكتاب قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، في هذه الآية علل تفضيل الرجال على النساء، يعني علل ولاية الرجال على النساء بأمرين: أحدهما تفضيلهم عليهن، ثانيهما إنفاقهم عليهن. التعليل الثاني: وإن يختص بالزوج والزوجة لأن الذي يجب عليه من الرجال إنفاقه على المرأة إنما هو الزوج، يجب عليه إنفاق الزوجة، فالتعديل الثاني يختص بمحيط الأسرة للزوج والزوجة، لكن التعديل الأول عام بما فضل الله بعضهم على بعض. واختصاص التعديل الثاني بالزوج والزوجة لا يوجب تزییق و تقیید التعلیل اول. من اجل ذلك يفيد التعليل الأول ولاية قبيل الرجال على قبيل النساء. من هنا لا يرد ما أشكل به بعض بأنه لا يمكن الالتزام بهذه الغيمومية إلى هذا عدم إمكان التزام أي رجل على أي مرد أخرى ولو أجنبية. لا، إنما المراد هو الولاية بقوة، يعني هذه الآية تدل على قابلية الرجال، لياقة الرجال، أهلية قبيل الرجال وجنس الرجال للولاية على المرأة. ومن هنا لا يرد ذلك الإشكال، كما أشكل بأن القوامون، قوله قوامون ليس المراد به الولاية بل إنما هو نوع التكفل بشؤون المعرفة أمور الأسرة، هذا إذن غير وجيه، وذلك لأن اللفظ القوام على وزن فعال في لغة العرب بمعنى من له الولاية على غيره، فلان قوام على غيره أو قوام عليه، يعني ولا أمره. هذا أحد التقاريب الثلاثة، يعني استدل بهذه الآية بتقاريب ثلاثة: التقريب الأول عموم التعليل الوارد في هذه الآية يدل بأمومه على ولاية قبيل الرجال على قبيل النساء بلا اختصاص بمحيط الأسرة والزوج والزوجة. تفصیل این که عرض میکنم در آراء علما عرض کردیم که فقهای خاصه اصحاب ما قائل هستند از ظاهر کلماتشون بلکه صریح که اتفاق دارن، غیر واحدی اجماع نقل کردن، مخالفی در مقام نیست. خود ناقلین اجماع و مدعین اجماع در حد استفاضه هستند، از قدیم تا جدید، از زمان شیخ به بعد همه تصریح به عدم خلاف به اجماع کردن، فقط مخالفت به مقدس اردبیلی و میرزای قمی که هر دو از متأخرین هستن نسبت داده شده، و مخالفت این دو هم در ولایت زن بر امور جزئیه، یعنی آنچه را که شهادت زن قبول میشد گفتن اینجا ممکنه ما بگیم که قضاء زن هم بین خود زن ها، چون شهادت زن ها که اصطلاح در امور مالی گفتن قبول میشه، حالا در هر حال گفتن بین دو زن در امور جزئی، اینجا رو اینها مخالفت کردن. اما در این حال خود مقدس اردبیلی معلوم شد که در اون قسمت مخالفت نداره، بلکه اون رو مسلم گرفته. پس در میان علمای خاصه ما نداریم کسی مخالف با اون ثبوت ولایت عامه بر قضا بشه، مگر همین متأخرین، بعضی متأخرین که میان این هم متأخرین، خب دو نفر اونم در امور جزئیه که خودش هم واقفه، مزعنه مقدس اردبیلی که حتی در اون مورد مشهور فقها بر عدم جواز قضا هستن، ایشون دارد میگه که اگر در این مورد اجماعی بود فبها، اگر نبود دلیلی نیست، مثلا اینطور، نه اینکه منکر مشهور باشد اینطوری، با اینکه غیر از این دو هم کسی مخالف ذکر نکرده، شهرت معلوم خیلی عظیمه است، چون فقط هم این دوتا ازش مخالفت در این جزئی نقل شده، علاوه بر اینکه مخالفت متأخرین مضر به اجماع قدما نیست دیگه، قبلا در بحث اجماع تو اصول مفصل گفتیم، ثابت شد، اثبات کردیم که ملاک حجیت اجماع اصلا در اجماع قدماست، در اجماع متأخرین نیست، فلذا مخالفت بعضی از اونها هیچ مضر به اجماع قدما چی آقا نیست، اینجا به کسی از قدما مخالفت نسبت داده نشده. این از علمای عامه. اما علمای خاصه به بعضی نسبت مخالفت داده شده، یعنی به ابی حنیفه و به ابن جریر طبری. شیخ طوسی به ابو حنیفه نسبت داده که ایشون قائل هست البته غیر از این دو بقیه علمای شافعی و مالکی و حنبلی اینا همه قائل به عدم ولایت مرء بر قضا هستن، مگر ابو حنیفه. خب کلن حنفی ها میشن تابع این که فتوا داد به جواز قضا للمرء مطلقا، ولایت عامه برای قضا رو به جوازش فتوا داده. و یکی هم ابن جریر طبری آملی، همین آمل مازندران، که ایشون در سال 210 یا 230 210 متولد شده و 310 فوت کرده حدودا، و شیخ طوسی و علامه حلی تصریح کردن. شیخ در فهرست، در نگاه بکنید تو فهرست، تو همون اسم ابن جریر طبری که میاد، مکنا به ابن وارد میشه در آخر فهرست، اسمشونو میاره که ایشون عامی المذهب بوده. علامه حلی در خلاصه تصریح میکند که ایشون عامی المذهب بوده، و برخی دیگران فقط در روضات الجنات خونساری ایشون دارد که ایشون میل به مذهب حق داشته یا از اهل حق بوده. حالا قطعا مخصوص از اهل حق، اون اهل حق صوفی که نبوده، مخصوص الان شاید بین عوام معروفه که لفظ اهل حق به صوفی ها میگن، مثل معلوم نیست که ایشون مخصوص شیعه هست. و بخاطر این که ایشون یک کتابی نوشته در دفاع از غدیر، کتاب راجب غدیر خم نوشت، لذا ایشون گفت که به خاطر همین بعضی گفتن ایشون میل به تشیع داشته. ولی خب ایشون از معاصرین صاحب روضات الجنات. بله، نه طبری، ابن جریر طبری که، و ابو جعفر ابن جریر طبری که آملی هست، مازندرانی هست، همین آمل خودمون که عرض کردم که شیخ طوسی در فهرست و علامه در خلاصه تصریح کرد که ایشون عامی هست. و صاحب روضات الجنات دارد که ایشون میل به اهل حق داشته. خب دیگه اونها بیشتر متجمع بودن دیگه، در زمانش بودن، یعنی فاصله شیخ طوسی با ایشون دودن فاصله 150 سال بود، یعنی ابن جریر 150 سال قبل از شیخ طوسی بوده، متولد 200 خورده، متوفای 310، این تقریبا معاصر امام عسکری بوده بعد ابن جریر. و گفته شد، عرض کردم که اون دو بزرگوار که شیخ طوسی و علامه شهادت به عامی بودنشون دادن. بله، نه اینه که مکنا به ابو جعفر هست، همینی است که الان عرض کردیم، ایشون آمودی هست، کمونی که شیخ طوسی در فرس آورده مفصله، نگاه بکنید در تحقیق حال ایشون به همین کیفیت هست. ایشون و ابو حنیفه قائل شدن به ولایت مرء علی القضا. دیگه به غیر این دو بزرگوار به کسی از اهل عامه چنین نسبتی داده نشده، بلکه اصلا تصدیق کردن شیخ دیگران به اینکه اونها قائل به عدم ولایت مرء به قضا هستن. عبارت شیخ طوسی شاید در جزء شما اومده باشه، بعد بله بله دیگه، خب اشتباس دیگه در تحقیقی که نوشته شده در مورد ایشون دارد که ولد فی سنت
جعفر مشهدی،
نه ابو جعفر بله آقا دقت کنید، ابو جعفر بله، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در تحقیق ایشون نگاه بکنید، ولد به سنت 224، مات به سنت 310 هجری قمری. و شاهدش این است که این حرف خلاف محضه، قطعا خلافه، یعنی این آقایی که نوشته اینقدر نفهمیده که بره فهرست شیخ نگاه بکنه که اونچون داره ابو جعفر طبری قبل از خودش گفته است، یعنی شیخ طوسی که خودش قبل از قرن ششم بوده، که دیگه اون قبل از شیخ طوسی بوده، شیخ طوسی متعرض حالشون شده بعد
این که شما فهمید صاحب کتاب
بشارت مصطفی. بله شیخ این کتاب رو، کتاب ایشون رو تصریح کرده، یعنی اسمشون رو برده، کنیه ایشون رو برده، کتاب های متعدد داره ایشون، 7 تا 8 تا کتاب داره، یکی از اونها مربوط به کتاب غدیر هست، همونیست که با خاطر کتاب غدیر بعضیا گفتن که ایشون شیعه هست، کتابی که در مورد غدیر نوشته، و همون دلیل بعضی از محققین مثل همین صاحب روضات الجنات دیگه
به همین اسم کتابش میاره میگه که این احتمال شیعه بودنش هست. خب این محمد ابن جریر دیگه، ما ابو جعفر محمد ابن جریر رو میگیم. گفتم که دقت کنید، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری آملی، این بعد که شیخ طوسی دارد در اینجا دارد که لا یجوزو، لا یجوزو، دقت کنید، لا یجوزو ان تکون المرء قاضیتا فی شیء من الاحکام. و بهی قال شافعی و قال ابو حنیفه یجوزو، حرف ابو حنیفه رو، ان تکون قاضیتا فی ما یجوز ان تکون شاهدتا فی و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص. توسعه داده دیگه، حالا اول اینکه کم زیق کرده اول، ولی بعد جمیع امور مالی رو الا حدود قصاص، بقیه امور همه رو گفته که ولایت دارد. به اون عرض عریض نیست، ولی خب قید هم عریضه خودش که غیر از حدود قصاص بقیه رو ولایت دارد. بله، و قال ابن جریر یجوز ان تکون قاضیتا فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا فی، این بالاتر رفته دیگه، ولایت عامه براش قائل شد. لانها تعد من اهل الاجتهاد، همین ابن جریر رو شیخ طوسی در فهرست در رقم 640 صفحه 150 رقم 640 اسمشون میاره ابن جریر رو، به حالش هم میگه، میگه ایشون از علمای اهل عامه بوده، تسلیم میکنه. خب این ابن جریر همونی است که الان در متن کلام شیخ طوسی اومده که هم در فهرست متعدد حالش شده و هم در اینجا، یعنی همون ابن جریری است که قبل از شیخ طوسی بوده، نه اونی که قرن ششم بوده. توجه فرمودید؟ بله. تازه همون کنیش این آقایی که مثلا قبل از شیخ طوسی بوده که شیخ طوسی متعرض ایشون، هم در اینجا الان میشه در این مسئله، هم در فهرست، همون ابو جعفر محمد ابن جریر طبری آملی مازندرانی یعنی. بله. خب عرض میکنم که خب مخالفت در اون بعضی کتبی که اسم بردم دیگه، الفقه الاسلامی مال دکتر زهیدی، ایشون هم همین عبارت رو داره، اما ذکور فهی شرط ایضا عند المالکیه و الشافعیه و الحنابله فلا تتولى امرأة القضاء و قال الحنفیه قال الحنیفه. اون ابو حنیفه ایشون دیگه خودش عبورش نگرده، قال الحنیفه یجوز قضاء المرء فی الاموال ای المنازعات المدنیه، تقریبا شبیه همون کلام نقلی است که شیخ طوسی کرده، لانه تجوز شهادت ها فیها، اجاز ابن جریر طبری قضاء المرء فی کل شیء یجوز ده جواز افتاها، چون هم فتواش میگه جایزه، هم به اصطلاح چون فتواش جایزه قضاش هم جایزه، اونا خب اهل قیاس هم هستن دیگه. خب این مخالفت این ده بزرگوار که خب اگر از علمای خاصه نیستن، عامه هستن، اونم غیر از این دو از علمای عامه هم موافق با مذهب خاصه هستن. خواستم بگم که در میان علمای عامه این دو بزرگوار هستن که، معذرت میخوام از شما، این دو نفر هستن که به اینها نسبت مخالفت داده شده. توجه فرمودید؟ غیر از این دو حتی خود علمای عامه هم موافق هستند با نظر علمای خاصه. بله، حالا ما نمیدونستیم که از مازندران هم سران عامه توشون بودن، تازه من متوجه شدم، و حالا از اهل ری زیادن، ولی از اهل مازندران من تازه شنیدم. بله؟ زیادن خیلی. مازندران معوای علویون بوده، وقتی که علوی ها رو حمله کردن میگرفتن، هر جای گیر می آوردن، به دار می آویختن، اون زمانی که دیگه بگیر بگیر علوی ها بود و طاغوت به اصطلاح اون زمان حمله می کردن، بهترین مأوای علوی ها مازندران بوده. معلومه که مازندران تعصب نسبت به تشیع زیاد داشتن. قبل از اینه. بله. خب اما این از تحقیق کلمات علما، اما ادله غیر از اجماع که اجماع هم عرض کردیم، این اجماع اولا حجت نیست، محقق هست، این اتفاق ثابته، قبول ما این رو 100% قبول داریم که هیچ مخالفی از قدمای شیعه نیستن، از قدمای اصحاب ما، دو نفر هستن از متأخرین، یعنی مقدس اردبیلی از متأخرین هست و اون میرزای قمی از متأخر المتأخرین هست، چون قرن 12 هست و لذا این دو بزرگوار فقط از متأخرون هم در موارد جزئی عرض کردم اینا مخالف اجماع نیستن به معنا. پس اجماع در مسئله ما که برای عامه باشد همه علما حتی این دو بزرگوار هم اتفاق دارن بر عدم ولایت، توجه فرمودید. ولکن این اجماع معذرک مدرکی است. چرا مدرکی است؟ نه به خاطر دلالت آیات، چون آیات صریح در اینا نیست، اونا معلوم نیست به دلالت این آیات استدلال میکردن قبول داشتن. روایات صریحه، توجه فرمودید، روایت صریح هست که لیس علی المرأه القضاء، لا تتولى المرأه القضاء، به تعابیر مختلف روایات صریح وارد شده و ضعف اسناد داره. خب عرض کردیم دیگه، به طور شک یعنی به طور یقین جای شک نیست که اتفاق اصحاب جبر ضعف سند میکنه. حتی اون کسی که رأی مشهور قدما رو جابر ضعف هم ندوند، اصحاب رو جابر ضعف چی آقا میدونه؟ هیچ کسی نیست از فقهای ما که، حتی اون کسی که شهرت قدمائیه عملیه استنادیه رو جابر ضعف هم نمیدوند، در جایی که اصحاب اتفاق بکنن او یه خبر ضعیف باشد بهش عمل میکنن، اگر نباشد احتیاط میکنن نسای خویی، ولی اگر باشد اون خبر چی کار میکنه آقا؟ عمل میکنه، اون خبر رو حجت میدونه. حالا در اینجا یه خبر نیست، چند خبره پس صریحه، اینا کافیه که این اجماع رو مدرکی بکنه. محتمل المدرک هست، بلکه به شما عرض بکنم که مدرکی هست، چون از قدما هم به بعضی از نصوص در این باب اشاره کردن و استدلال کردن، مثل شیخ طوسی و دیگران. حالا ما میخوام عرض بکنیم که محققینی که بعدن اومدن در زمان متأخر المتأخرین و معاصرین به آیات هم استدلال کردن. چون استدلال کردن، مخصوصا این نویسندهایی که الان مقاله می نویسن به این استدلال به آیات زیاد توجه دارن، آیات رو ما متعرض میشیم. اولین آیه شریفه، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. این آیه چند تقریب دارد. تقریب اول، تعلیل اول این آیه هست. اول که دارد الرجال قوامون علی النساء، خب یک بحثی که در این تقریب اول هست این است که خود لفظ قوام آیا به معنای قیمومیت هست یا نه. این فقره در هر سه تقریب مورد استفاده قرار چون میگیره، لذا بحث در این فقره برای هر سه تقریب میاد که آیا اصلا قوام به معنای این است که صاحب ولایت یا خیر. دوم در تعلیل هست که گفتن این تعلیل اختصاص به زوج داره، برای زوجه، به غیر محیط خانواده و اسره و زوجه زوجه نظر نداره. میخوام بگیم نه، این تعلیلم عامه. حالا این اولیش قوام، من آوردم در اون جزوه ملاحظه کردید که قوام صيغه مبالغه به اصطلاح قائم، قوام قام علیه ای تصدا لحفظه و حراسته، و منه قوله تعالی اف من هو قائم علی کل نفس، از این بابه ای حافظ علیها، این رو مفردات دارد. زمخشری هم عبارتش رو ملاحظه می فرمایید، قام الامیر علی الرعیه ولیها، ولیها یعنی چه؟ امیر نسبت به رعیت، ولیها چی میشه؟ ولایت بد دارد دیگه، ولایت امارت دیگه، به این معناست. شیخ در تبیان و المعنا الرجال قوامون علی النساء به تعدیب و تدبیر لما فضل الله الرجال علی النساء فی العقل و رعی. در مجموع بیان هم البته میدرد که هازا، ایشون داده هازا بیان و سب بیان و سبب تولیت رجال علیهن، تولیه ای انما ولاهم الله امرهن لما لهم من الزیاده زیادت الفضل علیهن بالعلم والعقل و حسن رأی والعزم الى آخر. در مجموع بحرین در اون قطب الدین راوندی که از قدما هم هست، ایشون از حتی صاحب مجمع بیان هم اقدم هست، ایشون هم دارد که دلت هذه الآیه علی انه یجب علی الرجل ان یدب امر الامرأته الى آخر. خب بقیه هم دارن، یعنی شما به اهل لغت رجوع بکنید، هر کس که متعرض ماده شده قام علیه با علا که متعدی میشه با علا و نه قام به، قام علیه با علا که متعدی میشه به معنای این که تولیت او را به عهده‌داری گرفته، عهده‌گرفته عهده‌دار شده است. بله تولیت او را، ولایت بر او را به عهده گرفت، این قام علیه به این معناست. قوام هم فعال هست. الرجال قوامون علی النساء، یعنی ولایت دارند بر نساء، یعنی خدای تعالی تشریف فرمود ولایت رجال رو بر نساء. خب این بعضی ها من که در مقابل به اصطلاح احتمالات دیگه میدن، میگن که قام علیه یعنی این که تصدی به اصطلاح در امور زندگی او رو، به اصطلاح قام علیه یعنی که اقامه زندگی او رو، معاش او رو اینطوری، اداره معاش او رو اینطوری. مثلا نه، این اختصاص نداره، خودش داره الرجال قوامون علی النساء به ما فضلان. این پس هم خود الرجال هم جمع محلا و علف لام هست، عموم دارد، عموم رجال عموم نساء. منطقه مراتب یه قرینه داخلیه هست که بعضی ها اشکال کردن که خب این چطور میشد که هر رجال قوامون علی النساء، هر مردی و هر زنی ولایت داره؟ نه، این میخواد جنس رو برسونه. مثل این که بگد الطلاق به ید من اخذ بالساق، الطلاق به ید من اخذ بالساق، معنیش این نیست که مثلا هر کسی که بتونه طلاق بده، که یعنی قابلیت هست، طلاق فعلی رو نظر نداره، ولایت بر این طلاق رو، جنس رجال. همونجوری که مرحوم علامه طباطبایی در همین جزء هست، عبارتش خوبه، جالبه، که اینجا مقصود جنس رجال هست، نه اینکه آحاد رجال در خارج ولایت دارن بر آحاد نساء، نه این مقصود نیست. مقصود است که قبیل و جنس رجال رو خدای تعالی ولایت بر اینو جعل کردیم به قرینه تناسب حکم موضوع و سیاق. بله همیشه لازم نیست که جنس مفرد باشه، خود جمع هم که رجال باشد مثل میرسونه. توجه فرمودید در آیات شریفه ای که جنس جمع، اسم جمع اومده، اینطور نیست که اراده جنس ازش نشد، علاوه بر اینکه جنس دالت دارد، دالت بر جمع دارد، یعنی مانتل جمع نیست بین اینکه اراده جنس بشد و صیغه جمع هم چی آقا بیاد. بله بله، النساء مثل اون آیات ارث، آیات ارث دقت کنید آقا، در آیات ارث لفظ النساء اومده و همچنین در آیات امهات نسائکم، یعنی کلن رجال و نساء در جمع در موارد مختلف نگاه بکنید، در بحث آیات احکام چه در باب ارث چه در باب نساء، اینا همه معنی همون
جنس مادران
زنان، جنس مادران النساء. ولی النساء بله بله، چی رو؟ قطعا هست، ده ها آیه وجود دارد در ارث، لفظ النساء نگاه بکنید، اینجا تردید نیست، چیز واضحات رو تشکیک نکنید، یه آلوی مثال غلط زده رو این رو بهش توجه نکنید. در آیات مختلف صریح الرجال النساء موضوع حب قرار گرفته، جنس مقصود هست، هیچ کسی تشکیک نمیکنه در این معنا، دقت کنید. و در اینجا هم همینطوره، الرجال جنس هست و هیچ کسی معنای عهد نگرفته در این آیه شریفه و امثال ذلک، اینا عهد نیست، جنس هست، جنس رجال، این به اصطلاح تولیت دارن، ولایت دارن، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی هم داره حرفش درسته و صحیحه که دارد که غیر مقصور علی الازواج، بعد به ان یختص القوامی به رجل علی زوجته بل الحکم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل النساء فی الجهاد، این حرفشون درسته، رو قاعده هست. در بقیه آیات حالا شما فحص بکنید میرسید به این، دیگه نیازی نیست من برای شما بیارم فردا، شما برید نگاه بکنید. ارث عرض کردم، در باب ارث و در باب نکاح و در باب ارث اینجا فراوان هست، لفظ النساء و الرجال رو بزنید به آیات اومده. بعد عرض بکنم که در اینجا یک اشکالی که هست در این آیه شریفه این است که این تعلیل به ما انفقو مخصوص به زوجه، چون این همه که همه رو انفاق نمی کنه، که هر مردی مگه هر زنی رو انفاق میکنه، این زوجه است که به زوجه انفاق میکنه. پس معلوم این آیه اصلا نظر دارد به زوج زوجه. جواب این حرف این است که نه، تعلیل دوم خاصه، تعلیل دوم. اما تعلیل اولی که آورده چی است آقا؟ عام. اول یک تعلیل عام می آورده به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. این بعضهم علی بعض هم مقصود این صنف رجال بر نسائه به اصطلاح. کسی ممکنه اینطور خیال بکند یا ابتداعا به ذهن برسد که بعضی از مردان بر بعضی از زنان تفضیل داده شدند، نه همه اونها، نه این نیست. چرا؟ این سیاق در تعبیر عرب، در به اصطلاح محاوره عرب، در خطابات، در جمله های عرب هست که وقتی که دو صنف رو میارن اول کلام، اون وقت بعضهم علی بعض میگن، مقصود تفضیل صنفی بر صنفی هست. اینه ابتدا، فقط ابتدای کلام. اگر دو صنف رو بیارن بعد بگن بعضی بر بعضی، بعضی بر بعضی، این یک صنف بر صنف دیگر. در اینجا هم وقتی که دارد الرجال قوامون علی النساء به تناسب و حکم موضوع، باید اون بعض مقصود کی باشه آقا؟ رجال باشه، چون در صدر آیه رجال رو قوام کرده، یعنی ولی قرار داده، تولیت داده، اعلان ولایت رجال کرده بر نساء. خب وقتی که اون آیه این باشد، این که میخواد تعلیل قرار بگیرد، این تعلیل تفضیل بر علی بعض، این تفضیلی کی باید باشد؟
زوج.
نه نساء، رجال یعنی.
نه نه،
تازه گفته بودیم دیگه. دقت کن، اینقدر زود حرف نزنید، هنر نیست زود حرف زدن. من در ابتدای بس گفتم که اهلیت مراد است، اهلیت همونجه که گفته، یعنی فعلیت ولایت در اینجا مراد نیست، مراد اهلیت رجال، اهلیت هست، یعنی اهلیت رجال برای قوامیت بر نساء هست. الرجال قوامون علی النساء یعنی اهل للقیمومیه علی النساء، یعنی قبیل الرجال، جنس الرجال، اهل للقیمومیه علی النساء. بما فضل الله بعضهم علی بعض، چون ابتدای کلام دو صنف را آورد، دو جنس را آورد، وقتی که بعد از این بلافاصله بگه بعضهم علی بعض، این بعض به قرینه این تفضیلی که در صدر آمده است نسبت به صنفی بر صنف دیگر، این بعضی که تفضیل داده شده مختص به کی میشه؟ رجال میشه. و الا این تعلیل به ما چی میشه آقا؟ لغو میشد. یعنی چرا؟ چون خدای تعالی این صنفی را که همین رجال باشن بر اون صنف دیگر که نساء باشن چی داده آقا؟ ترجیح داده. و الا نمیتوند که این تفضیل برای نساء باشد، تفضیل باید برای رجال باشد، چون رجال رو گفته قوام هست. این قوامیت فعلی رو نمیگد، این اهلیتش رو داره بیان میکند. و به ما انفقو، همچنین به خصوص در محیط اسره که وقتی که خانواده میشد، این زوج علاوه بر این که اون ملاک اصلی را که برای جنس رجال هست دارد، علاوه بر اون یه خصوصیت خاصه به خودش هم چی آقا؟ دارد. و اون چیه؟ که انفاق به این زوجه بر او واجب هست. به ما انفقو، نه اینکه در خارج انفاق میکنن، چه بسا که ما در خارج ببینیم که زوج منزل بنشیند و مرد زن بره کار بکنه، انفاق نکنه. به ما انفقو یعنی به ما شرع الله و اوجب الله تعالی علیهم انفاق ازواجهن، یعنی چون خدای تعالی واجب گردانید، و الا اگر قضیه خارجی باشد کز در میاد؟ توجه فرمودید؟ بله، یعنی چون خدای تعالی این انفاق رو به عهده اونها گذاشته، توجه فرمودید، همین نوعی ولایت میارد. کسی که گفته خدای تعالی انفاق بر تو واجب هست که تو خرج او رو بکشی، خب این اقتضا میکند که ولایت این کسی که غرم و خرج و مخارج و هزینه این زن رو عهده داره هست، ولایتش هم به دست کی باشه؟ این باشه. توجه فرمودید؟ فلذا فرقی نداره در خارج، چه حالا این زوج عملا انفاق بکند چه نکند، ممکنه که خب با هم توافق بکنن، حالا زن برد خودش کسب بکند کار بکند، انفاق او به عهده بشه، توافقی دیگه، خب الان هم توافق میکنن الان اینجوره. پس بنابراین آیا هیچ کسی هیچ احدی گفته که در اینجا چون الان انفاق و زوجه داره انجام میدهد بلد به دست او باشد؟ شرع گفتم چنین چیزی رو، یا شرع اطلاق دارد، یعنی که چه عملا الان توافق بکنن انفاق و زوجه بکند چه زوجه نکند در خارج با توافق زوجین، اگر انفاق هم به دست زوجه باشد معذالک عدل شرعی ما بالاتفاق نحس بالفتوا ولایت بازمان کی است؟ آقا بله زوجه، اینجا شک نیست. فلذا اونجا انفاق خارجی مقصود نیست، اونجا این است که چون خدای تعالی انفاق رو بر گرده رجال گذاشته است، این میتواند که ولایت هم با چی باشه؟ آقا اینا باشه. یعنی این تعلیل دوم یک تعلیلی است در مورد زوج زوجه علاوه بر اون تعلیل عامی که یشمل زوجه و زوجه را، چون که سقر هم پیش ماست، وقتی که اون تعلیل چون عام بود در صدر، اهلیت قبیل و جنس رجال برای ولایت بر زنان، این خصوصیت در این زوج هم نسبت به زوجه خودش چی آقا هست و اون کبرا بر این صغرا و بر این مورد هم چیکار میکنه آقا؟ تطبیق میکنه. علاوه بر این که این مورد صغرا جزئی، خصوصیت خاص دیگر خودش هم چی آقا دارد که این زوج چیکار میکنه آقا؟ انفاق میکند. این یک تعلیل دومیست برای خود زوج. حالا بله این دیگه این تقلیب گفتن هست، یعنی گفتن که کلن این چرا که در صدر اومده الرجال قوامون علی النساء، این ضمیر هم رو تقلیب دادن، همه اینها رو در این ضمیر اراده کرده اند، اون وقت بعض را اون صنف اول به حسب این سیاق استدلال تفضیل به رجال میخورد، اون بعض دیگر سیاق به نساء، اینو گفتن تقلیب به همه این دو قسمت میخورد اراده شده. اتفاق فرمودید این گیره ندارد، اب ندارد که از تقلیب هم به هم رجال و هم نساء همه با هم چی آقا برگرده. و الا اگر بخوایم که بعض هم بر بعض هم رجال بگیریم، یه چیز لغو بی‌معنای حجبی خواهد شد. حالا اجازه بدید این بحث طولانی هست، در جلسه بعد ما میگیم یه چند